صفحه 5 تا 21 پیش در آمد. 27 روز از ماه زمهریر سال 814 پس از میلاد، مولای من عیسی مسیح در سردترین و سختترین زمستانی بود که مردم به یاد داشتند. هروترود، قابله روستای اینگیلهایم، در مسیر خانه کشیش روستا با دریایی از برف دست و پنجه نرم می کرد. تندبادی به سردی یخ از لابلای درختان لخت و سرمازده وزیدن گرفت. انگشتان یخ زدهش را در تن لرزان هروترود فرو کرد و از سوراخ‌ها و وصله های قبای پشمی نازوکش گذشت. کوره راه جنگلی پوشیده از توده های برف بود و هروترود در هر گامی که برمی داشت تا زانو در برف فرو می رفت. قشری از برف و یخ روی ابروان و پلکهایش نشسته بود. هروترود هر چند لحظه یک بار دستی به صورتش می کشید و برف ها را پاک می کرد تا بتواند راه را تشخیص دهد. دست‌ها و پاهایش با آنکه چند لایه پارچه دور آنها پیچیده بود از شدت سرما درد می‌کرد. چند قدم آن طرف‌تر لکه سیاه و مبهمی روی برف‌ها پدیدار شد. این لکه سیاه لاشه کلاغ یخ‌زده‌ای بود. حتی این لاشخورهای مقاوم و جانسخت هم در آن زمستان بی‌نهایت سرد می‌مردند. یعنی از گرسنگی می‌مردند، چون لاشه جانوران چنان یخ می‌زد که حتی کلاغ‌ها هم نمی‌توانستند با منقارشان یخ را بشکنند و گوشتی از استخوان جدا کنند. تن هروترود از تماشای این منظره لرزید، بر سرعت گام‌هایش افزود. درد زایمان گودرون، همسر کشیش روستا، آغاز شده بود. پاورقی گودرون GUDRUN ادامه متن کتاب. هروترود با تلخی بسیار با خود گفت: این کوچولو هم چه وقت خوبی را برای تولد انتخاب کرده. فقط در همین یک ماه گذشته 5 نوزاد به دنیا آوردم که هیچ یک از آنها بیشتر از 2 هفته زنده نماند. باد تندی مشتی برف بر چشمان هروترود کوبید و دیدش را تیره کرد. برای یک لحظه مسیر جاده را که به زحمت علامت گذاری شده بود گم کرد. هول و وحشت سر تا پایش را فرا گرفت. تا آن روز نه یکی بلکه چند تن از ساکنین روستا فقط به دلیل گم کردن جهتیابی در چنین هوا و بورانی یخ زده و مرده بودند. این بخت برگشتگان آنقدر در دایره چرخیده بودند که بعضن در چند قدمی خانه هایشان از خستگی روی برف‌ها ولو شده و یخ زده بودند. هروترود به زحمت بر وحشتش غلبه کرد و تصمیم گرفت توقف کند و منتظر بماند. باد و بوران در اطرافش غوغا می کرد و طبیعت پیرامون او را به صحنه یک دست سفید و فاقد هر گونه پستی و بلندی و نشانه ای تبدیل کرده بود. سرانجام هنگامی که بوران فروکش کرد، هروترود به زحمت توانست حدود و کناره راه را تشخیص دهد. دوباره به راه افتاد. درد دست‌ها و پاهایش ناپدید شده بود. اعضا و جوارحش اینک از شدت سرما کاملا کرخ و بی‌حس گردیده بود. هروترود خوب می‌دانست این کرخی دست و پا چه معنایی دارد، اما در شرایطی نبود که بتواند بیش از چند لحظه به خطری که در انتظارش بود بیاندیشد. می‌دانست که مهمتر از هر چیز حفظ آرامش است. نباید به سرما فکر کنم. تصویر کاشانه‌ای را که در آن بزرگ شده بود به خاطر آورد و در نظر مجسم کرد. زادگاهش یک کسا، یک خانه اربابی بزرگ با 6 هکتار زمین زراعی حاصلخیز بود. کسا CASA خانه پدریش گرم و راحت بود و برخلاف خانه های همسایه که دیوارهایشان از تخته های نازک و کاهگل ساخته شده بود، دیوارهای مستحکم و استوار از الوارهای تنومند داشت. در اجاق که جایش در وسط خانه بود، آتش بزرگی می سوخت و دودی که چرخ زنان از کنده ها برمی خواست، از سوراخ سقف به آسمان تنوره می کشید. پدر هروترود قبای گرانبهایی از پوست سمور روی جلیقه و پیراهن کتانی گرم و راحتش می پوشید و مادرش هم برای بستن موهای سیاه و بلندش از نوارهای ابریشمی استفاده می کرد. خود هروترود هم دو لباس بیرون با آستینهای گشاد و یک پالتوی گرم از جنس بهترین پشم خالص داشت. هنوز هم به یاد داشت که از تماس پوست بدنش با آن پارچه نرم و گرانبها چقدر لذت می‌برد. و بعد همه چیز به سرعت مثل برق و باد تمام شد و با آخر رسید. دو تابستان بیباران و همراه با خشکسالی و یک زمستان یخزده مزارع و محصولات کشاورزی را نیست و نابود کرد. همه جا مردم گرسنگی می کشیدند. حتی شایع شد که در تورینگن مواردی از آدمخواری مشاهده شده. پدر هروترود با فروش محتاطانه و تدریجی مایملک و هستونیست خانواده تا مدتی زن و فرزند را از زجر گرسنگی برحذر داشت. هروترود آن روز که پدر پالتوی پشمی او را برای فروش به بازار برد گریه کرد. از دست دادن پالتو بزرگترین و بدترین مصیبتی بود که در تصورش می گنجید. هروترود علی‌رغم سرمای شدید بی اختیار لبخند زد. در آن روزها فقط 8 سال داشت و هنوز فجایع و سنگدلی های این جهان را نمی شناخت. بار دیگر در بورانی که دوباره سر گرفته بود تقلایی کرد و کوشید بر سرگیجه و حالت تهوعش غلبه کند. از چند روز پیش غذایی نخورده بود، ولی در این فکر بود که اگر همه چیز به خوبی تمام شود امشب شام مفصلی نوشجان خواهم کرد. اگر کشیش از کارم راضی باشد، هنگام بازگشت به خانه علاوه بر دست موز حتی شاید کمی گوشت و دنبه هم به من بدهد. این فکر نیروی تازه‌ای به او داد. هروترود به محوطه بیدرختی رسید و در پیش روی شبح مبهم کلبه بزرگی را دید. این برآمدگی پوشیده از برف خانه قارمانند کشیش روستا بود. اینجا در این محوطه بیدرخت ارتفاع برف بیشتر بود چون از سقف طبیعی درختان بهره‌ای نداشت. اما هروترود بی‌محابا و مصمم به راهش ادامه داد. با دست‌ها و پاهای نیرومندش برف‌ها را کنار زد و با اطمینان به اینکه تا چند لحظه دیگر به جای امنی خواهد رسید، با توده‌های برف به چالش پرداخت. به محض رسیدن به درگاه خانه، یک بار در زد و سپس بیان که منتظر جواب بماند، وارد خانه شد. هوا سردتر از آن بود که بتواند به آداب و رسوم اجتماعی توجه کند. وارد شد و بلافاصله با تاریکی فضای خانه مواجه گردید. تنها پنجره خانه قارمانند را به خاطر سرمای زمستان بسته و با تخت چهار میخه کرده بودند. تنها نور خانه از آتش اجاق و پیه‌سوزهای متعدد و پردودی برمیخواست که در نقاط مختلف خانه مستقر کرده بودند. پس از مدتی چشم هروترود به تاریکی عادت کرد و تازه در این لحظه بود که دو پسر را دید که تنگی یکدیگر در جوار آتش اتاق نشسته بودند. پرسید: بچه متولد شده؟ پسری که سنش بیشتر بود پاسخ داد: هنوز که نه. هروترود نفسی به راحتی کشید، دعای کوتاهی زیر لب زمزمه کرد و در دل از کوزماس قدیس حامی قابله ها تشکر نمود. پاورقی کوزماس KOSMAS. ادامه متن کتاب. بارها پیش آمده بود که به خاطر تولد زود هنگام نوزاد سر او را کلاه گذاشته و بیان که به خاطر زحماتش حتی 1 دینار پرداخت کنند وی را به خانه برگردانده بودند. در کنار آتش اجاق نوارهای پارچه‌ای را که دور دست و پایش پیچیده بود باز کرد و به محض دیدن رنگ ناسالم مردم اینگلهایم شک نداشتند که کشیش روستایشان برخلاف این گونه راهبان خدا نشناس مردی جدی و سخت کوش است. داخل اتاق گرم بود. در کنار اجاق کوهی از کنده‌های زخیم چوب قان و بلوط تلمبار شده بود و توده‌های زخیمی از دود غلیظ از اجاق به سوی روزنه سقف اتاق تنوره می‌کشید. این خانه قارمانند گرچه در حقیقت کلبه بزرگی بیش نبود، اما خانه گرم و راحتی محسوب می‌شد. دیوارهایش از الوارهای محکم ساخته شده و با قشر زخیمی از کاهگل پوشیده و درزگیری شده بود و بدین ترتیب از ورود باد و سرما جلوگیری می‌کرد. تنها پنجره خانه را با تخته‌های پهن و محکمی از چوب بلوط چهار میخه کرده بودند. این هم اقدام احتیاطی دیگری بود برای محافظت ساکنین خانه از بادهای زمستانی و بسیار سرد جنوب شرقی. خانه آنقدر بزرگ بود که توانسته بودند آن را به 3 قسمت مستقل تقسیم کنند. یکی از این بخش‌ها به اتاق خواب کشیش و همسرش اختصاص داشت. در بخش دیگری از خانه حیوانات را جا داده بودند تا از سوز سرما در امان باشند و یخ نزنند. هروترود در سمت چپش صدای آهسته خورخور حیوانات و سم زدن آنها را می شنید. و بالاخره قسمت سوم محوطه اصلی خانه، یعنی محل زندگی و کار ساکنین آن بود که اعضای خانواده در آن به سر می بردند و غذا می خوردند و بچه ها هم در همانجا می خوابیدند. به استثنای اسقف که خانه اش از سنگ ساخته شده بود، در اینگلهایم هیچ کس خانه زیباتر و راحت تر از این نداشت. هنگامی که حس لامسه به دست و پای هروترود برگشت، انگشتانش به خارش و تپش افتاد. دستی به انگشتانش کشید. زبر و خشک شده بودند، اما رنگ آبی پوست ترجیحاً برگشت و به سرخی گرایید که نشانه سلامت بود. هروترود از سر رضایت آهی کشید و تصمیم گرفت به خاطر سپاس از کوزماس قدیس قربانی کوچکی هدیه کند. باز هم چند دقیقه در کنار آتش ماند و از گرمای آن لذت برد و سپس به نشانه اطمینان و دلگرمی برای دو پسر صاحب خانه سری تکان داد، دستی به شانه هایشان زد و بعد دیوار فاصل را دور زد و به سراغ زنی رفت که در انتظار سر رسیدن قابله درد زایمان را تحمل می کرد. گودرون روی بستری از خاک خوابیده بود که روی آن را با کاه نرم فرش کرده بودند. کشیش روستا کمی آن طرف‌تر نشسته بود. موهای سیاهی داشت و ابروان پرپشتش حالتی عبوس و جدی و سختگیرانه به چهره‌اش داده بود. کشیش با تکان دادن سر به هروترود خوشامد گفت و سپس دوباره متوجه کتابی شد که جلدی از چوب داشت و آن را روی زانو گذاشته بود. هروترود قبلا هم در چند باری که به خانه کشیش آمد این کتاب را دیده بود، ولی هر بار مشاهده مجدد آن حس ترس و احترام را در او برمی انگیخت. این نوشتار رونوشت دستنویسی از کتاب مقدس و تنها کتابی بود که هروترود در تمام عمرش دیده بود. هروترود هم مثل سایر ساکنین روستا سواد خواندن و نوشتن نداشت. با این حال می دانست که این کتاب یک گنج گرانبهاست و قیمتش از جمع درآمد همه ساکنین روستا در عرض یک سال هم بیشتر است. کشیش این کتاب را از موتنش انگلیس، یعنی از جایی همراه آورده بود که کتاب برخلاف سرزمین فرانک ها چندان نادر و کمیاب نبود. هروترود به محض معاینه بیمارش متوجه شد که حال گودرون بسیار بد است و زایمان خطرناک و دشواری در پیش دارد. تنفسش سبک و نامنظم، نبضش بسیار تند و شدید و تمام بدنش متورم و باد کرده بود. هروترود این علائم و عوارض را می شناخت. جای تأمل نبود، باید سریعا دست به کار می شد. از درون کیسه‌اش مقداری فضله کبوتر که در پاییز گذشته با هزار زحمت جمع‌آوری کرده بود بیرون آورد. به کنار آتش مطبخ برگشت، فضله کبوتر را در آتش ریخت و با رضایت به دود غلیظی نگریست که از آتش بر می خواست و هوا را از وجود شیاطین و ارواح خبیثه پاکسازی می کرد. باید درد گودرون را تسکین می داد تا بتواند کمی آرام بگیرد و طفلش را به دنیا بیاورد. هروترود تصمیم گرفت برای این منظور از علف سایکران استفاده کند. مقداری از گل خشک شده این داروگیاه را که رنگی زرد و مویرک‌های ارغوانی داشت از کیسه‌اش بیرون آورد، آن را در هاونی از گل پخته ریخت و در حالی که بوی تند دارو بینیش را آزار می‌داد، آن را با مهارت به گرده‌ای تبدیل کرد. سپس گرده را در مقداری شراب سنگین حل کرد و مایع را به کنار بستر گودرون برد. کشیش روستا که ناگهان پشت سر هروترود سبز شده بود، پرسید: این چیست که می‌خواهی به او بخورانی؟ هروترود از وحشت تکان خورد. اصلاً از یاد برده بود این مرد در اتاق حاضر است. پاسخ داد: درد زایمان همسرتان را ناتوان کرده. این دارو درد او را آرام می‌کند و خروج طفل از رحم را آسان‌تر می‌سازد. چهره کشیش عبوس و ترشیده شد. جام دارو را از دست هروترود گرفت، دیوار فاصل اتاق را دور زد و مایع را در آتش اجاق ریخت. ضعیفه، تو در حضور خدا مرتکب گناه میشوی. هروترود خشمگین و بیچاره به کشیش خیره شد. برای پیدا کردن و جمع‌آوری همین مقدار اندک از این داروی گرانبها هفته‌ها وقت صرف کرده و هزار مرارت کشیده بود و حالا این جناب کشیش به همین سادگی دسترنج او را در آتش ریخت. دهان باز کرد تا دق دلش را خالی کند و خشمش را به منصه ظهور برساند، اما با مشاهده نگاه سرد و مصمم و سختگیرانه کشیش از این کار منصرف شد. کشیش در حالی که به نشانه تاکید بر سخنانش با انگشت به جلد کتاب اشاره می کرد گفت: در کتاب خطاب به زن چنین آمده: هر بار که آبستن می شوی تو را به تحمل درد و رنج بسیار وادار می کنم. تو ابناء بشر را با درد فراوان به دنیا خواهی آورد. در کتاب مقدس چنین نوشته شده: استفاده از چنین دارویی گناه و مقابله با خواست خداست.